أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث زادكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. آیات و بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می داریم. آیین شماره ششم تلاوت شد. انشاءالله همراه با آیه بعد توفیقی باشد امشب مطرح می کنم. آبر می گردیم انتهای آیه پنجم نگفته هایی باقی ماند. تکمیل عرایض دیشب و اونگاه ورود به آیه ششم. گفتیم که حضرت پروردگار بعد از اینکه شمه ای از انحرافات رو از مسیر عبودیت و دینداری خالصانه عاری از تحریف و التقاط مطرح فرمود، اشاره کرد به مقام خالقیت خیش و ربوبیت خود، آفریدگاری و پروردگاری، همون جایی که نقطه عزیمت مشرکان بود، تفکیک بین این دو حقیقت. توحیدی که قرآن ارائه می کند هم توحید در آفریدگاری است، الوهیت است، هم ربوبیت است، پروردگاری. فرمود خلق السماوات والارض بالحق، آسمان ها و زمین یعنی مجموعه کائنات را و هستی را آفریده است به حق، قرین و همراه با حق، با تمام غایت و انگیزه حق. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز آفرینش آغاز اون همراه با حق، حقانیت و حقیقت است. انتهای اون و فرجام اون هم این چنین، ساختار خلقت و جریان آفرینش هم بر اساس حق است. در این نظام آفرینش باطل جایگاهی ندارد عزیزان. گاهی مثال زدم خدمت دوستان عزیز، همونطور که ساختار و جهاز هاضمه ما و دستگاه گوارش ما با سم سازگاری نداره، یه ماده مسمومی وارد بدن میشه دفع میکنه تا توان این بدن است، سیستم های دفاعی به کار میاد سعی میکند این سم رو خارج کند ولا صدمات خودش رو بر وجود انسان میزند. در این ساختار آفرینش چون نظام به حق است باطل جایگاه ندارد، هضم نمیشه در این آفرینش باطل. دروغ باطل است. در این نظام راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار، این قاعده این خلقت است. بلغ النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، سخن نبی مکرم نجات و سعادت در راستی است، هلاکت در کذب و دروغ است. در این نظام آفرینش ظلم پایانی ندارد، هماهنگ نیست با این آفرینش. اساساً خدا خلقت رو به گونه ای آفریده است که ظلم رو نمیپذیرد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، کدام ظالم کار او با عافیت به پایان رسیده است در این نظام آفرینش؟ نمیپذیرد این خلقت. خداوند ماهیت هستی رو به حق آفریده است، پایان اون هم حقانیت و حق است. فرمود خلق السماوات والارض بالحق، این در مقام آفریدگاری. در مقام تدبیر هم یکی از نظامات جدی تدبیری آفرینش و سامانه های مهم خلقت رو ذات حق مطرح کرد، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. تا اینجا خدمت عزیزان توضیح دادیم تکبیر به معنای فشرده کردن روی هم نهادن، این تعبیری که در مورد شب و روز به کار برده میشه با توجه به اینکه این دو پدیده یعنی شب و روز عامل اصلی دوام و بقا و حیات در روی زمین است، اساساً دوام کره زمین و ساکنان آن بستگی به این پدیده شب و روز دارد. گاهی خداوند سبحان در قرآن از آمد و شد شب و روز به عنوان های مهم خیش یاد می کند، اختلاف اللیل و النهار، اختلاف به معنای رفت و آمد، آمد و شد شب و روز، این چرخه زمین حرکت وضعی و اونگاه حرکت انتقالی به دنبال اون فصول، نظام زندگی مادی زمین و انسان بر اساس این چرخه به حرکت آمد و شده است که شکل می گیرد. میزان تنظیم حرارت زمین، برودت زمین با تحول و جابجایی شب و روز تنظیم شدن و لا قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، گاه می‌فهمد که شب پایدار در زمین می‌بود، یعنی نظام ظلمانی، یا اینکه اگر روز را ذات حق پایدار نگاه می‌داشت و این توازن و تعادل در کره زمین وجود نمی‌داشت، چه اتفاقی برای این وجود و هستی می‌افتاد برای شما انسان‌ها؟ یا زمین کره منجمد غیر قابل سکنا می شد یا کره مذاب گداخته غیر قابل سکنا. این نظام متناسب دقیق با تمام اندازه ها و هندسه ذات حق در این وجود عامل بقاء طبیعت زمین و انسان قرار داده است. گاهی هم در قرآن ملاحظه می فرمایید از ایلاج اختلاف آمده شد، نه از دخول شب و روز یاد میشه، همانی که الان ملاحظه میفرمایید و بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، اون اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی، دوازده دوازده شدن اول سال، اول پاییز و آنگاه کم و زیاد شدن شب و روز و تداخل در هم، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این تعبیر الهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، این بیشتر با آمد و شد شب و روز سر و کار دارد، یعنی معادل همون اختلاف اللیل و النهار است که خداوند چگونه شب و روز رو با این گردش طبیعی جابجا میکند و جاگزین میکند. خب این پدیده پدیده است که در رفتارها و قواعد تشریعی ما هم مانند زندگی طبیعی ما مداخله گری میکند، یعنی میبینید در نظامهای دینی هم خود گردش شب و روز و حالات خورشید و ماه تعیین کننده است برای ما، کدام واجب، کدام وظیفه، کدام بهره و حظی که انسانها در ارتباط با خدا دارند از نماز مهمتر و بالاتر است نداریم. اما اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، همین فریضه الهی و مهمترین فریضه ای که عامل بقا و دوام و کسب هویت انسان در آفرینش قطعا نماز است و لا غیر، این پدیده میبینید با چی بستگی داره؟ با شب و روز، با گردش خورشید، تنظیم اون، وقت اون، زمان اون، با چنین پدیده ای سر و کار دارد، با همین نظام طبیعی مرتبط و متصل. اگر روزه رو نگاه میکنید، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، آغاز اون با رؤیت ماه، اتمام اون با رؤیت ماه شوال، و اتم الصیام الی اللیل، پایان اون شب روز، آغاز اون تعبیر زیبای قرآن به خط به اصطلاح اسود و ابیض و اون حالت افق و فجر صادق و تمام بستگی به این همین پدیده و همین شب و روز دارد و این نظام مادی. حج رو بفرمایید همینطور، اون اشهری که خداوند سبحان قرار میداد، ایام معلومات، ایام معدودات، اینا تمام بر اساس همین قواعد طبیعی و همین آمد و شد و نظام مادی شب و روز تعیین میشه. یه هماهنگی بین شریعت و طبیعت در این امر مشترک دیده میشه و عامل میشه که ذات حق در قرآن بارها به این موضوع تذکرات جدی میدهد و مایل است که انسانها بیشتر تأمل کنند در جزئیات شب و روز و حالات متفاوت آن، خلق و ببینند تدبیر الهی رو در این مسئله. خلق السماوات و الارض بالحق، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، و سخر الشمس و القمر و این به دلیل تسخیر ماه و خورشید است، به دلیل این است که این پدیده ها رام الهی، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون، تمام این اجرام کیهانی به امر و قاعده و تدبیر خداوندی آن به آن، کل فی فلک یسبحون، مأمور و موظف به انجام وظایف خیش و بهرمند از آن انسان. کلون یجری لعجل مسمى، تا زمان معین، و اشاره کردم این زمان مسماست، اندالله، هیچ کس نمیداند. یعنی گمان زمینی ها در هر زمینه هر جوری بالاخره در طول تاریخ فراوان بوده است، بخواهد از ناحیه نمیدانم کسی غیبی بگوید، کسی ادعایی بکند، پیشبینی بکند، مستر فلانی باشد، حرف است. از عالمترین عالمان هستی، کسی که وعلم کما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو چیزها آموخت که امکان آموختن اون برای بشر و دیگران نیست، وقتی سوال میکنن که متا قیام الساعه، کی زمین منقرض میشه، میگه نمیدانم و من مسئول به اعلم من السائل، در این زمینه دانش من از شما بیشتر نیست. فکر این نباشید که کی میآید قیامت، قیامت گرچه دیر آید بیاید، ما اعداد تلاها، فکر این باشید که چه آماده دارید برای قیامت، برید فکر اون باشید، نه اینکه زمان اون کی. این مسمای اندالله و کس اطلاع از این ندارد که کی این سفره رو ذات حق برمیچیند و سفره ها پهن میکند. الا هو العزیز الغفار، به اینجا رسیدیم، این مطالب رو تکمیل عراض دیشب گفتم و ختم این آیه رو حضرت حق با دو صفت خود قرار میدهد، یکی واژه عزیز و دیگری غفار. یه دو نکته ظریف رو همینجا متذکر میشیم و آیه ششم رو بازگو میکنم، با اون این که نشستن این دو صفت کنار هم چه زیبایی و حلاوتی دارد. کلمه عزیز نماد اقتدار و قدرت، پیروزمندی همواره حضرت حق، شکست ناپذیری، و با خود این واژه یک صلابتی و جلالی به چشم میآید. اما در کنار این کلمه عزیز شما چند صفت دیگه خدا رو در قرآن میبینید، گاه العزیز الحکیم، گاه العزیز الرؤوف، گاه مثل اینجا العزیز الغفار. این سه صفت رو کنار عزیز مشاهده میکنید. امروز در نظام‌های سیاسی دنیا با همه تجربه‌ای که بشریت داشته است نشان داده شده است که اجتماع قدرت و تمرکز قدرت در یک جا و در یک فرد بحران ایجاد می کند و این با ساختارهای سیاسی سازگار نیست، لذا سازوکارهایی رو پیش بینی می کنند که این قدرت متمرکز رو کنترل کنند. در تمام نظامهای سیاسی دنیا و عقول بشری به این نتیجه رسیده است و کار درستی است. خداوند سبحان صحبت از اقتدار خیش می کند، اون عزت و قدرت مطلق و لایتناهی، اما سریعا به دنبال اون میاد العزیز الحکیم، نگران نباشید، اگر قدرت ولو قدرت مطلق در کنار علم و حکمت مطلق باشد مشکلی ایجاد نمی کند، بحرانی نمی سازد. بحران جاییست که شمشیر در تقابل با قلم باشد، اما اگر قلم کنار شمشیر باشد به شریعت لذت اون میبرد، فائده اون میبرد. لذا حضرت پروردگار کلمه العزیز رو میفرماید اما در کنارش الحکیم میاد. ترکیب این دو چه قرار آرامشی به انسان میده در پیشگاه ذات حق و چه اطمینانی به حضرت او برای آدمی دست میدهد. انسان هنگامی که قدرت رو میبینه احساس میکنه با قدرت خشونت است، درشتی است. بالاخره دیدند و فرار میکنه، گفتند آقا از این گاو میشه فرار میکرد، گفتند چرا فرار میکنی؟ گفت خب زورش بیشتر از من، عقلش هم کمتر، خب چرا فرار نکنم، باید فرار کنم، چاره‌ای نیست. هنگامی که انسان قدرت رو میبیند، درشتی رو میبیند، احساس میکند که نرمش اینجا دیگه، اینجا لطافتی در کار نیست. العزیز الرؤوف، اون خداوندی که در اوج عزت و قدرتی است که قاسم الجبارین مدرک الحاربین، اون خدا این که چنین قدرتمندانه برخورد می کند به جا و به گاه، اما این همون خداییست که من به توی محترم عاشقترم، این همون خداییست که گاه چنان بندگانش رو صدا می زند که انسان عاشقانه ترین پیام ها رو لمس می کند از ناحیه. ازا سرک عبادی انی فعلی قریب، اجیب و دعوت ادعا ازادان. دو شب قبل عرض میکردم 7 مرتبه میگه من بیاید بیاید به سوی خود من. و یا انیسل آنسین، یا حبیب قلوب صادقین، یا اله العالمین. چه تعابیری شما سراسر این سلوک نامه زیبای تکان دهنده و بی نظیر عرفه سید و شهدا رو که میخونید به یه جاهایی میرسید که اصلا گمان نمیشه و تصور نمیشه دو تا انسان اینطور بتونن نزدیک با هم صحبت کنن که وجود و مبارکشون دم از یگانگی با حضرت حق میزنند و این ارتباط بسیار لطیف و دلنشین رو به رخ میکشد و آموزش میده به انسانها در طول تاریخ. خب این همون خدای عزیز است، اما العزیز الرؤوف، با همه رعفت، با تمام مهرورزی رؤوفانه. اینجا فرمود در سومین صفت العزیز القفار. خب وقتی قدرت باشد دیگه نوعا در قبال قدرت انسان احساس میکنه قدرتمندان خیلی نیاز ندارن که احیانا با دید اغماض به کسی نگاه کنن یا از خطایی بگذرن، به مجرد این که خطا دیدن واکنش نشان میدند. اما خداوند در اوج عزت کل الله العزت و جمیعا، همه عزت و اقتدار از آن اوست، اما بندگانش میان مقابله میکنن، تا آخرین فشنگشون میزنند، همه جور ستیزگری با او میکنن. فأذنوا بحرب من الله، به تعبیر قرآن اعلام حرب و جنگ رسمی با ذات حق میکنن. اما وقتی که میان به طرفش باز میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، باز بیایید در آغوش رحمت من قرار بگیرید. باز پذیرای اونهاست، باز غفار است. غفر یعنی چه؟ یعنی پوشاندن. به کلاه، این کلاه نظامی ها، این کلاه کاسکت های موتور سوار ها، به اینها میگن مغفر، چون کاملا سر رو میپوشاند. غفار است، میپوشاند. خداوند رو چطور دیدی؟ ندیدی. تمام اون چه رفته است و انجام شده است ندیده، بلکه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بلکه یه پیمان محبتی با همین تردامنان با اون سابقه برقرار میکند که لطیفتر و نزدیکتر است از اونهایی که شاید در این وادی جور دیگری بودند. فرمود الا هو العزیز القفار، یه چنین ذاتی و چنین خدایی، خالق وجود و مدبر و مدیر آفرینش. خلقکم من نفس واحده، یک بار ملاحظه فرمودید حضرت پروردگار در مقام آفرینش از آسمان و زمین و هستی میگفت، از جهان پیرامون میگفت، سخن برگشت اومد به خلق ما، به انسان. خلقکم من نفس واحده، ما شما را از نفس واحده آفریدیم. اولا ارتباط این دو رو من عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این شیوه قرآن است. هنگامی که ذات حق از مجموعه هستی سخن میگوید، قبل اون بعد از اون میبینید که یه گفتگوی از انسان میشه، از آفرینش انسان میشه و ویژگی های انسان. چرا؟ چون سنوریه ما یاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خداوند سبحان آیات خودش رو به انسانها در دو حوزه نشان میدهد، چه آیات آفریدگاری چه آیات پروردگاری خیش رو، یکی در حوزه جهان و دومی در حوزه جان. به دلیل مناظره ای و تناظری که بین این دو عالم وجود داره، همون گونه که میدانید اون سخن زیبای امیر المؤمنین اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت العالم الاکبر، تمام این عالم اکبر و تمام این آفرینش الهی فشرده میشه در وجود انسان، جا میکند وجود انسان، منبسط میشه، شرح و بسط پیدا میکنه، میشه کل وجود و آفرینش. یه قبض و بستیست، یه انقباض و انبساطیست، تعبیری که حکما دارن حکمت چیست؟ سیرورت الانسان عالما مزاحیا للعالم العینی، انسان هنگامی که به حکمت میرسه به جای میرسد که تمام وجود در جان او فشرده میشود و خلاصه میشود و وجود او میشه جهانیست بنشسته در گوشه، میشه یه جهان و یه عالم وجود یک انسان حکیم. ذات حق همیشه این جان و جهان رو با هم کنار هم یاد می کند و در این حال خب بالاخره عظمت وجودی انسان هم کاملا مشاهده می شه از این تعابیر. فرمود خلقکم من نفس واحده، شما را آفریدیم از نفس واحده. این کم دیگه شامل همه میلیاردها انسان خواهد بود. طبعا از آدم، فرزندان آدم امروز تا انقراض زمین همه همین کمن. خلقکم من نفس واحده، شما را از یه نفس واحده آفریدیم. خب این نفس واحده ای که اینجا ذات حق مطرح میکند در دیگر آیات شریفه قرآن به صراحت مطرح میشه و روشن میشه. آغاز سوره مبارکه نساء میاد، موارد دیگه میاد و میدانیم که نام این نفس واحده و شخص واحده آدم است. این همون آدم، آدم که شخص است. گاهی به جد و شوخی خدمت دوستان عزیز میگیم که بالاخره ما اگر هر کاری هم بکنیم هیچ کدام از ما آدم نخواهیم شد، چون آدم شخصه، یه فرد بوده، علمه، علم است، شخص است. ما بنی آدمیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خطاب قرآن به ما بنی آدم است، یعنی فرزندان آدم. به لا آدم شخص، علمه، یه شخص، اسم خاص و اسم ویژه است به اصطلاح. تمام فرزندان او بنی آدم، اون نفس واحده است که خداوند سبحان این نسل موجود امروز روی زمین رو نسبت به اون میده. در تمام گزارشات دینی ما میگید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم. حالا دیگه اینها شاید موقعیت ایام و فرصت مجلس ما این نباشه که بخوایم وارد اون بحثای دیگه بشیم. اینکه چگونه است و حالا نظریات زیستی چی میشه و حالا فیکسیسم کدام است و ترانسفورمیسم چیه در اینها، اینا بحثای دیگه است که این گفتیم نوشتیم، در مشکات هست، در مجلدات مشکات نوشتم این مباحث رو. و نگاه و دیدگاه قرآن رو هم به مبدا وجودی انسان در روی کره زمین کاملا شرح کردیم. دیگه الان ایام مناسبت این مباحث نیست، اما گزارش قرآن این است که انسان‌ها نسل موجود این 6 میلیارد از یک زن و مرد متولد میشن. و نکته ای که استفاده میشه قبل از ورود به بقیه مطلب عرض میکنم، نکته اخلاقی و اجتماعی که استفاده میشه، خلقکم من نفس واحده، همون پیامی است که در آیه سوره مبارکه حجرات که الان تلاوت شد دیده میشه. ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم، بعد شما را شعبه شعبه، قبیله قبیله، ملت ملت، رنگ رنگ، نژاد نژاد قرار دادیم، لتعارفو، تا با یکدیگر مرتبط بشید، تعامل انسانی و اجتماعی برقرار کنیم. اما بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همتون یکید. هیچ تفاوتی بین شرقی ترین شما و غربی ترین شما در پیشگاه خداوند نیست، همتون از نفس واحده اید. همه انسان ها و فرزندان آدم یه جایگاه ابتدایی در پیشگاه خداوند سبحان دارن، از یه جنسن، با یه خمیر مایه‌اند، با یه وجودند، با یه ساختارند. اون عاملی که موجب تفاوت اونها میشه عوامل خاصی است که یکی از اونها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواست و اون چرا که در تقوا میبینیم و میدانیم. فرمود خلقکم من نفس واحده، شما را آفریدیم از یک مبدع واحد مشترک، من نفس واحده. بعد فرمود ثم جعل منها زوجها، و اونگاه قرار داد از همان نفس واحده زوج آن را. اما کلمه زوج، یقال لکل من القرینین، هر قرینه ای رو، هر مکمل یه لنگه رو میگن زوج در کلام عرب، یقال لکل من القرینین. تعبیر زیبایی که قرآن به کار میبرد اینجا و همه جا تعبیر زوج است، یعنی آدم رو که مطرح میکنه، نفس واحده رو که مطرح میکند، بعد به تعبیر ما از همسر او تعبیر به زوج میشه. نه زوجه، یعنی نیاز به تاء تأنیث ندارد. از زوجه لغتون ردیعه، به تعبیر آلمان لغت. کلمه زوجه لغت فصیحی نیست. آنچه قرآن به کار میبرد زوج است، یعنی در این تقارنی که ذات حق خلقناکم از واجا اصل وجود انسانها رو به قاعده زوجیت آفریده است، هیچ تفاوتی نیست که به یکی تا داده بشه به اون دیگری تا داده نشه. یعنی تا تأنیث اینجا نیاز نیست در مفهوم زوجیت. به همین خاطر جمع اون هم در قرآن زوجات به کار برده نشده، ازواج به کار برده شده است در مورد همسران پیامبر. و ازواجه امهاتکم، ازواج جمع زوج است نه جمع زوجه. لذا زن و مردی در اینجا در اطلاق کلمه و نسبت زوجیت و تقارنی که با هم دارن در قرآن ذکر نشده و دیده نمیشه. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. خب این تعبیری که قرآن به کار میبرد، چه اینجا چه آغاز سوره مبارکه نساء که دیده میشه، یه انحراف فکری تو این پیش اومده است که این انحراف فکری تو دامن یهودیت هست. سفر تکوین تورات در عالم مسیحیت رگه‌های اون رو می‌بینیم، در میان مسلمانان هم این بروز و ظهور پیدا کرد که خداوند انسان‌ها رو از نفس واحده آفرید آدم. بعد اونجا داره و خلق منها زوجها، اینجا جعل منها زوجها، بعد از این آدم زوجش را آفرید. اون خطا و اشتباه بزرگ اینجا پیش اومد و بعد گفتن که فلان کس امروز حال خوشی ندارد چون از دنده چپ برخواسته است. آمد خدمت وجود مبارک امام صادق، گفت یا ابن رسول الله ان اهل المسجد یقولون. تعبیر اهل مسجد در زمان امام صادق و بیشتر دوران ائمه مراد اهل سنت بودند که خب بالاخره اونها حاکمیت سیاسی همراهشون بود. ان اهل المسجد یقولون، اینها در این آیه شریفه میگن که خدا همسر آدم را از بعض وجود آدم آفریده است، یعنی از ذل اول ایسر، از دنده چپ آدم همسرش را آفریده است که نام اون همسر فلان مثلا. حضرت صراحتن با تمام هیجان حال فرمودن کذبو والله، به خدا سوگند دروغ میگویند. این من تبعیضیه نیست که از بعض وجودش، این من جنسیه و بیانیه، یعنی از همان جنسی، ماده‌ای، خاصیتی، جسم و جانی که آدم را آفرید همسر او را آفرید. یا ایها الناس خلقناکم من ذکر و انثی، مشترک وجود نه، مثالی که به این نکته باشد خدمت دوستان، و من آیاته خلق لکم من انفسکم ازواجا، همونطور که برای فرزندان آدم، برای من و شما میفرماید، از نشانه های الهی اینه که آفریدیم ازواجی من انفسکم. یعنی چه؟ یعنی از بخش وجود ما زوج برای ما خداوند می آفریده، چه زن یا مرد، یا از جنس خودمون، از سنخ خودمون. بیا سوت دلان گرده هماییم با این اشتراک، با این وجود، وجود و بارا که امام صادق فرمود کذبوا بالله، نفهمیدن کلام خدا را که چنین سخن واهی و ناروایی میگویند. فرمود ثم جعل منها زوجها. ممکنه بعضی از دوستانی که با ادبیات عرب آشنا باشن بگن این ثم اینجا چه کار است؟ از ثم برای تراخی، برای فاصله، این آیا فاصله زمانی چه چیزی اینجا مطرح است؟ ثم جعل منها زوجها، این بحث رتبه آدم و همسرشه، چون آدم پیامبر بود لذا همسر او امت او محسوب میشد. رتبه پیامبران بدیهی است که تقدم داره بر امتشون، لذا ثم به کار برده میشه. پس این ثم برای ترتیب زمانی نیست، همزمان است این خلق، بلکه برای شأن و جایگاه آدم است. ثم جعل منها زوجها. بسیار خوب، بعد از اینکه خداوند از آفرینش جهان فرمود، یه اشاره‌ای شد به آفرینش انسان، اون سرمنشأ وجودی ما، یه تذکری داد به این اوجوبه خلقت، خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. همیشه ذات حق هنگامی که پدیده‌ای رو می‌آفریند تأمین اعتبار می‌کنه براش، عزیزان خواسته‌های اون رو در نظر می‌گیرد، به مایحتاج، به آن که هر پدیده‌ای نیاز داره در ادامه و دوامش به آن در این زندگی و در این کره خاک رزق گفته میشه. لذا ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده و موجودی در روی زمین نیست الا اینکه خداوند وقتی میآفریدنش رزق او، یعنی نیازمندی‌های او را هم تأمین میکنه، تأمین اعتبار کرده است، بودجه هم کافی، هیچ کسر بودجه هم پیش نمیآید، کاملا برای همه موجود. من جمله انسان، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، شما را آفریدیم و نیازمندی های شما را هم پیش بینی کردیم. متصور نمی شود که انسان به لحاظ جسمی و روحی نیازی داشته باشه که در آفرینش پیش بینی نشده است. ما نبودیم، متقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. خداوند نیازمندی های انسان رو پیش بینی کرد، آماده کرد، سفره رو پهن کرد، بعد ما را سر سفره دعوت کرد. والارض فرشناها فنعم الماهدون، عالی مهیا کرد، بعد ما را صدا زد که سر سفره بنشینیم و استفاده کنیم و رزق ما مهیا. به همین خاطر میبینید بعد از خلق انسان در بسیاری از آیات اشاره میشه گاه به گوشه ی از رزق، نیازمندی و خواسته هایی که انسان ها دارن. و جالب این رو هم بگم، آیات قرآن عزیزان میگه و جعلنا الارض کفاتا احیاءً و امواتا. در طراحی آفرینش خلقت جوری طراحی شده است که زمین همیشه تا زمانی که بناس آخرین فرد انسان در روی زمین زندگی کند پاسخگوی انسان ها خواهد بود، چه موجودی آب زمین، چه بقیه منابعی که انسان ها به اون نیاز دارند. مشکلی که بشر داره در سوء بهره برداری از منابع و در توزیع ناعادلانه و ظالمانه این منابعی است که خداوند سبحان قرار داده است. به الله هیچ کمبودی برای بشریت در روی این زمین متصور نمیشه در نگاه توحیدی و اداره امر الهی. خداوند شعری نمیگه که تو قافیش بمونه. ذات حق موجودی نمی آفریند که توان اداره اون رو نداشته باشد، بلکه کفایت می کند، حمایت می کند، اداره می کند. اما متاسفانه نظام ناعادلانه توزیع و تولید و اقتصاد و مصرف انسان است که این چرخه الهی رو گاه دوچار مشکل می کنه نسبت به خود انسان ها. فرمود و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. به همین خاطر به یه شمه از نیازها و رزق آدمی اشاره میکنه. و انزل لکم و فرو فرستادیم برای شما من الانعام، از انعام ثمانیت ازواج، هشت صنف، هشت زوج براتون فرستادیم. بسیار خوب. حالا اولا اینکه انزل لکم من الانعام به کدوم رزق، به کدوم مایحتاج و نیاز انسان اشاره میکنه؟ یه نیاز پایدار ثابتی که همیشه و همواره انسان‌ها به اون نیاز داشتند و دارند و بالاخره یه تجارتی رو، یه صنعتی رو برای انسان‌ها در طول تاریخ رقم زده است اشاره می‌کند و بحث دامداری و دامپروری رو فرمود. انزل لکم من الانعام، کلمه انعام نعم، نون، عین، میم، هر کجا در کلام عرب به کار برده می شود به معنای نرمش و نرمی است، سازگاری است. اساسا نعمت رو که نعمت میگن یعنی چیزی که با انسان سازگار است و مطابق وجود انسان و نیاز آدمی است. از کسی خواسته ای دارید، منتظرید چه جوابی میده، رد میکنه یا قبول میکنه؟ آقا میدید این وام را به ما؟ میگه لا، هیچی بار ما برمیداریم میریم، شاید جای دیگه ای انشالله امیدی باشد. اما گفت نعم، یا قربان شما چشمی استیم تا بگیریم. یعنی وقتی گفت نعم پاسخ رو با نعم داد، یعنی بله، میفهمیم که با ما سازگاری دارد، با ما نرمش میکنه و خواسته ما رو انجام میده. اینجا هم باز نون و عین و میم رو ملاحظه میکنید. عزیزان به حیواناتی که با انسان سازگارند، با انسان زیستی دارند سازگارانه، سر جنگ با انسان ندارند، ناسازگاری با انسان ندارند، خودشون و بهره‌های وجودیشون سازگار با ساختار وجودی انسان است، انعام گفته میشه. که سرامد اونها دیگه میگیم انعام ثلاثه، بالاخره گاو است و شتر است و گوسفند، که در طول تاریخ این چنین بوده است و اینها انعامند، بهیمت الانعام. فرمود انزل لکم من الانعام. اما سوالی که اینجا تو ذهنمون میاد اینه که خدا میگه انزل لکم من الانعام، اون شب اول معنای نزول رو خدمت دوستان گفتیم، معذر بارکتون. خدا میفهمد که ما این حیوانات رو برای شما نازل کردیم، از اون طرف میگه قرآن هم نازل کردیم، از اون طرف میفهمد که وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن رو هم نازل کردیم. این مقوله نزول این چه معنایی دارد؟ سریعا ذهن بارکتون راحت میکنم، عین این سوال رو از امیرالمومنین کسی کرد، آه یعنی چه که خدا انزل نازل میکنه؟ فرمود ای خلق، انزال یعنی خلق، یعنی می آفریند و ایجاد می کند. پس چرا انزال تعبیر می کند؟ بله، اینجا یه معنای عمیق موحدانه بنیادی فلسفی حکیمانه است که این رو باید درک کرد و اون اینه که گره‌گشای اون آیه سوره مبارکه هجر و هم من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی در آفرینش نیست الا که ریشه های اون، خزائن اون، طرح اولیه اون در نزد خداست، در ملکوت اعلای الهی. و خداوند اون طرح رو تنزل میده، به اندازه و نیاز نظام مادی زمین ایجاد میکنه، نام این میشه انزال. حالا ممکنه اون طرح معنوی باشد یا طرح مادی باشد. معنوی باشد مانند انزال قرآن، مادی باشد مانند انزال حدید و آهن. پس بنابراین از انتقال تمام پدیده های خلقت از علم و تدبیر و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون الهی تا تحقق در عالم ماده ما تعبیر به چی میشه؟ انزال، که ذات حق انزال میکنه پدیده های خلقت را. فرمود و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، هشت زوج. خب حالا اینو در آیات دیگر مطرح میکنه سوره نه، من من الزعن اثنین، من المعز اثنین، من البقر اثنین، من الابل اثنین. آه میگه گوسفند نرو ماده آن، بز نرو ماده آن، گاو نرو ماده آن، شتر نرو ماده آن، میشن چند تا؟ میشن هشت. ثمانیت ازواج. خب این رو هم به عنوان یه اشاره گفت. الان هم بالاخره نیاز بشر به این ماده پروتئینی و این صنعت همون مقداره که انسان‌های گذشته بودن. در دوران صنعت هم فرقی نمی‌کنه، در عصر فلان هم فرقی نمی‌کنه، حاجت بشر، نیاز بشر، رزق بشر ثابت و مشخص. فرمود از اینجا اوج می‌گیرد، یعنی همونطور که ذات حق فرمود آسمان و زمین را آفرید، بعد یه اشاره‌ای به شب و روز کرد، به این یکبر اللیل علی النهار. اینجا هم یه اشاره کلی به خلق انسان، خلقکم من نفس واحده، حالا ریسترش میکنه، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. یخلقکم، یخلق فعل چیه؟ مضارع. فعل مضارع نشانه دوام و استمرار است، یعنی سنت پایدار الهی است، نه امری که یک بار انجام شود. یخلقکم شما رو ایجاد میکنند، فی بطون امهاتکم در بطن مادرانتان، خلقا من بعد خلق آفرینشی بعد از آفرینش، ایجادی بعد از ایجاد، بستر و ظرف بطون مادران. خداوند وجود شما رو در بطن مادرانتون شکل میدهد، رقم میزند در مراحل ششگانه ای تا اون که پای به وجود و هستی بگذارید. خب حالا این خلقا من بعد خلق رو در آیات دیگر به زیبایی 86 خدمت دوستان عزیز گفتیم، قد افلح المؤمنون. 12 سال قبل سوره مبارکه مؤمنون رو در همین ایام محضر مبارکتون گفتیم و رسیدیم به اون آیات شکلگیری وجود انسان، نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، فکسون العظام لحما، بافتهای استخوانی و گوشتی، و بعد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق جدیدی رو به این جسم اضافه کردن، سپس هم تبارک الله احسن الخالقین. یعنی شش مرحله ایجاد انسان رو از نطفه تا انتها ذات حق در سوره مبارکه مؤمنون، سوره شریفه حج، عجیب بازگو میکند. یه دوره کامل امبریولوژی، یه دوره کامل جنین شناسی رو در این آیات شریفه می‌بینید که همینجا عرض می‌کنم و خوب دوستان اینو مطالعه بکنه. کتابی رو دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ کرده است که مجموعه است، یعنی زندگی نامه است از دانشمندانی در عالم پزشکی که اینها به دلیل آشنایی با آیات جنین شناسی قرآن گفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و مسلمان شدن از 1980 به این طرف. این تو این کتاب اسامی اینها هست، پروفسور کیدمور هست، ریچارد ساب هست و امثال اینها فراوان، اسامیشون تو این کتاب هست، میتونید مراجعه بکنید، کتاب رو ببینید و مشاهده بکنید. خدا اسم کتاب خاطرم نیست، اما عنوان همینه، یعنی معرفی دانشمندانی است که مسلمان شدن به خاطر آشناییشون با جنین شناسی قرآن. دانشگاه ادیان و مذاهب این کتاب رو چاپ کرده است و اگر اشتباه نکنم تألیف های بیازار شیرازی است، یعنی مؤلف هم ایشان است. خب فرمود اینجا یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. اون خلقا من بعد خلق مراحل ششگانه، شکل گرفتن از نطفه دیگه. حالا این لطافت ها و زیبایی هایی که ذات حق در خود این کلمات قرار داده عزیزان، اصلا خود همین خلقا من بعد خلق
ببین مخلقه، باب تخلیقه، باب تفعیله، یعنی یه فرایندی رو نشان میده. شما تصور بفرمایید که هزاران هزار میلیون ها کارگر با هم یه پروژه رو شروع کنن و اینها با تمام شدت و عدت بخوان این رو در یه مدتی به پایان برسانن. این میشه تخلیق، یعنی دارن ایجاد میکنن با این شدت و کثرت و عدت. یعنی به ناز 10 میلیون میلیارد سلول در این بدن شکل بگیرد تا وجود کامل انسان رو بسازد. این میشه مخلقه. مخلقه تخلیقی میکنه، تمایز ایجاد میشه، دیفرنتیشن میشه، اینها از هم جدا میشن، این بخش ها، اندام ها، و اون تخلیق در وجود انسان شکل میگیرد. فرمود خلقا من بعد خلق یخلقکم فی بطون امهاتکم. نمیشه گذشت. و من اینجا میخوام بگم، خازانه سر فرود بیارم در محضر همه مادرانی که در انجمن هستن و تمام بانوان بزرگوار، به گمان من این آیه از عظیمترین آیات قرآن در شأن بانوان است. این آیه که ذات حق مطرح میکنه. خدای سبحان میخواد پهنه از عظمت و جلال آفرینش و ربوبیت خودش رو بازگو کند، که این شکل گرفتن موجودی است که این موجود بعد از این که شکل میگیرد، آفریدگار اون خودش رو تعبیر میکنه به احسن الخالقین، یعنی تبارک الله احسن الخالقین. و در همونجا عرض میکردم سوره مبارکه مؤمنون، خدا هیچگاه برای خودش کف نزده است، برای خودش تبریک نگفته است، الا یه جا، اونم همینجاست. یعنی در شکل گرفتن کامل وجوده انسان، موجودی به نام انسان. صبح در سوره مبارکه ابراهیم، در علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اشاره کردم دو کلمه رو خدا داره مثال میزند اینجا و تشبیه میکند، یکی کلمه تشریع، دیگری کلمه تکوین. تشریع اون لا اله الا الله است و تکوین اون انسان. عیسی کلمه خداست و کلمته القاها الى مریم. انسان وقتی میرسد متصف میشه به اون کلمه تشریعی لا اله الا الله، میشه برترین کلمه خدا در آفرینش، یعنی برترین مطلوب خدا در آفرینش. عزیزم محکم و قاطع دارم عرض میکنم خدمت دوستان، این احسن الخالقین رو خداوند سبحان در این آفرینش میگه احسن الخالقین. و اگر خدا احسن الخالقین است در خلق انسان، بعد خود این مخلوق چی میشه؟ پس میشه احسن المخلوقین. میشه احسن المخلوقین. ما این واژه اشرف مخلوقات نداریم، این تعبیر اشرف رو در مورد انسان نداریم، اما این رو میشه استظهار کرد از آیه شریفه، احسن المخلوق دارای حسن ترین مخلوق الهی میشه این پدیده. حالا شما فرمایید آیا برای اینی که بخواد یه اتفاق بزرگی، یه امر شکوهمندی شکل بگیرد، از لوازمش این نیست که یه ظرف مساعد و مناسب براش مهیا بشه؟ خداوند این اتفاق بزرگ را که یخلقکم را و خلق انسانها و این احسن مخلوقین است، در فضا و در بستر وجودی بانوان و زنان و مادران قرار میده. یعنی ظرف وجودی زن که بستر یه تحول بزرگ آفرینش و ظهور کلمت الله لا اله الا الله. خاطرم هست وقتی خیلی سالهای دیر فرصت بود، اون زمان در یکی از دانشگاه‌ها عرض به خدمتون، یه دو ترم بیشتر نتونستم اون درس رو ارائه کنم، مباحث زن از منظر قرآن رو میگفتم برای اتفاقاً تمام دانشجوهای کلاس. اون خاطر من سوری فولسانس بود که همشون خانم بودن. خاطر من جلسه سوم چهارم بود، شاید چهارم پنجم بودیم، یه دانشجوی آخر کلاس گفت آقا بلند شده ایستاد، فقط نگاه کرد منو، دیدم اشکا داره می‌ریزه و نمی‌تونه صحبت کنه. گفتم جانم چیه؟ بخیر. گفت من بعد از این 4-5 جلسه ای که از این درس گذشته، از خودم لذت میبرم و خوشحالم که خدا من را زن آفریده است و دارم هویت خودم را متوجه میشم. اگر میگید جنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است، اگر ریحانت و نبی دارید، اگر هر چه دارید، ببینید یکی از ابعادش اینه. و بانوان محترم توجه کنید، چه سری رو و چه امانتی رو خدا در وجود زن قرار می دهد و این تحول، این 40 هفته 278 روز باید در وجود مادران شکل بگیرد که یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی قلم خدا آن با آن داره طراحی میکند در رحم مادر. اینه که عزیز من، اینه که آقا اگر خم شدی، هر که باشی یا به هر جا برسی، هر که باشی خم بشی، لب بر دستان چروکیده پیرزن مادر بزنی، باز هم کاری نکردی. باز هم اگر اجازه بدهد که پای اون رو بوسه بزنی، باز هم کاری نکردی و جایگاه همین جایگاه که ذات حق به او داده است و به این عنوان و به زیباترین تابلوی خلقت و مادر بخشیده است. فرمود یخلقکم فی بطون امهاتکم، در بطن مادران شما را خلق میکنه خدا، تو این ذات خلقا بعد خلق، با تمام این مراحلی که باید شکل بگیرد در وجودتون و شکل گرفتنتون، اون هم فی ظلمات سلاس، در یه ظلمت های سگانه. اون ظلمت های سگانه یعنی که معطلی نداره، از وجود مبارک که صادق آن رسول سوال کرد آقا این آیه رو من نفهمیدم، این ظلمات سلاس چیست؟ فهمدن ظلمت البطن، ظلمت الرحم و ظلمت المشیمه. فهمدن این ظلمات سلاس که خداوند میفهمد، اول این ظلمت خفره شکمیست که پرده صفاقی کامل اون رو گرفته است و میپوشاند، بعد ظلمت رحمه، خود رحم ابتداءن تا قبل از ماه سوم در حفره لگنی است، بعد میاد تو قرار مچین قرار میگیره، وسعت پیدا میکنه، خود به خود با اون عملیات عجیب الهی میاد بیرون، تو حفره شکمی قرار میگیره رحم، و خود رحم فضای ظلمانی داره و تاریکی داره، میشه ظلمت دوم که جنین تو این دو قرار داره. سوم اون مشیمه یا همون به اصطلاح جدار و قشا و همون فضای آمنیوتیک و ماده آمنیوتیک که این جنین داخل اون شناوره که بر اساس قواعد دقیق و زیبای هندسی و فیزیکی کار به اونجا میکشد که ضرب ناپذیر میشه و بیشتر مسئولیت و محفوظیت پیدا میکنیم. چه سه ظلمت، ظلمت شکم، حفره شکمی، ظلمت درون رحم و ظلمت اون مشیمه که در ولادت و زایمان هم با ترکیدنش موجب تسهیل ولادت و برون آمدن جنین از بطن مادر میشه. فرمود فی ظلمات سلاس. خب این هم یک گوشه از این که برگردید انسانها و دست تدبیر الهی را از آغاز وجودتون به خلقتون با خودتون ببینید و مشاهده کنید و لمس کنید. بعد فرمود ذالکم الله ربکم، اونی که خلق از سماوات و الارض، اونی که یکبر اللیل علی النهار، اونی که خلقکم من نفس واحده، اونی که یخلقکم فی بطون امهاتکم، ذالکم الله، این کسی نیست جز الله، الله تبارک و تعالی، الله ربکم. اون الله، کلمه الله نماده خالقیت و آفریدگاری ذات حق، الله خالق و کل شیء، الله نماد خلق. بعد فرمود رب بکن، اونی که دیشب پریشب عرض می کردیم، این بت پرستان اومدن تفکیک کردن، گفتن خدا الله پذیرفتیم، خالق است، اما مربی نیست، تربیت کننده نیست، اداره امور رو واگذار به مظاهر دیگه این کردن، یه معاونت هایی است که اینها اجرای کارها رو انجام میدن دیگه، خود خدا که سلطان المعزول مانند پادشاه بازنشسته است، یه کاری بعد از آفرینش نداره خدا، همین که آفریده است دست مریزاد، اما تدبیر با اون نیست. حالا پشت این دیشب هم گفتم فلسفه هاست، بحث هاست و خیلی مباحث عمیق اجتماعی پشتش وجود داره، این بحث کلامی صرف نیست، اما در این حال ماجرا این، اینجا سریعا فرمود ذالکم الله، اون اللهی که خالق شماست، ببینید همونه که رب شماست و تربیتتون میکنه، همونه که جسمتون رو تربیت میکنه، یخلقکم فی بطون امهاتکم، قلم میزنه، تصویر میدهد، شما رو چنین و چنان میکنه، همونه که رزقتون میده، همونه که انزل لکم من السما، برای شما میفرستد من الانعام سمانیت ازواج، یعنی اتحاد مقام خالقیت و مقام ربوبیت خداوند. ذالکم الله ربکم له الملک، سوم، اول الله هست، این الله شماست، این خالقتون، رب شماست، پروردگار شماست، مربی شماست، شما مربای الهی هستید، دست تربیت خدا جسم و جانتون رو تربیت می کند در این وجود و هستید، سوم له الملک. باز ببینید اینجا به لحاظ ادبی باید چی باشه؟ باید باشه الملک له، یعنی جار و مجرور لام و له باید بعد بیاد دیگه، اما الملک له شد له الملک. چرا؟ چون میخواد انحصار را برساند. فقط ملک، امر، فرمان، تدبیر از آن است. له الملک. کسی اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. کی میتواند در محضر او و در مواجهه با ذات او ادعای ملک کند؟ و لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. مشکل انسان هایی که در دنیا مجازها جای حقیقت رو براشون میگیره و بعد چشم حقیقت بین ندارن تا زمانی که پرده ها برداشته شود و در عالم قیامت بدانند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. له الملک. این الله خالق که تربیت کننده و مربی انسان است، جسم رو او تربیت می کند، جان رو هم باید به تربیت او سپارد. ملک، فرمان و حکم صرفاً از آن اوست. خب اگر این چنین است، از هر عقل سلیمی بپرسید آنی که آفریده است تربیت و اداره و حمایت و پشتیبانی هم در استمرار از اوست، امر و فرمان و دستور و اداره و تدبیر هم از اوست، آیا میشه سراغ کسی دیگه رفت حالا سر تواضع فرود آورد؟ آیا بجاست که انسان این پیشانی را به مذلت جز در پیشگاه او فرود آورد؟ لا اله الا هو. مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. دیگه وقتی که چنین است، مقام خلق و تدبیر از اوست، پس چطور میشه معبود دیگه، چیزی دیگه تصور کرد برای عبادت؟ لا اله الا هو. نمیخوام پیچیده کنم، بس اصلا وجود نداره به حق، معبود دیگری جز وجود نداره. لا اله الا هو. فانا تصرفون، صرف یعنی رو برگرداندن. فانا تصرفون، به چه دلیل، به چه حجتی، به چه بهانه ای روی گردانده می شوید از او؟ چی پیدا کردی که از او روی برمی گردن؟ به کجا میرید؟ فانا تصرفون. ان تکفرو فان الله غنی عنکم ولا یرضا لعباده الکفر. البته روشن باشد، اگر خداوند اینطور داره میگه، این همه مایه میره برای شما، وقت میگذاره ذات حق این گونه سخن میگوید، پیام محبتی میدهد، برهان میآورد، حجت میآورد، دلیل میآورد، جاذبه ایجاد میکند برای شما، گمان نکنید از سر اینه که ذات حق نیاز به شما داره، نیاز به پاسخ مثبت شما داره، یا بالاخره به تنهایی خیش شما را صدا میزند، به خلوت میخواند. نه، این نیست. ان تکفروا فان الله غنی عنکم. اگر شما روی گردانی کنید، اگر شما به کفر متوجه بشید، کفر و کفران داشته باشید در قبال این الله، این رب، این صاحب ملک و این لا اله الا هو، ان تکفروا فان الله غنی عنکم. خدا هیچ نیازی به شما نداره. خدای سبحان عزیزان نیافریده است که به غایت و هدفی برسه. هدف اونی که در انگلیسی شما میگید گول، ما در مدیریت بحث گول سیتینگ رو مطرح میکنیم، هدف گذاری رو مطرح میکنیم، اون جاییست که انسان چیزی نداره، یه موجودی چیزی نداره، میخواد به اون برسه، هدف گذاری میکنیم که ما به این وقت به اینجا برسیم، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی. این ورزشکار هدف گذاری میکنه که این رکورد رو تا پایان این مدت بزند، یعنی چیزی که ندارد به دست آورد. ذات حق غنی است، حضرت پروردگار صمد است، خداوند سبحان هدف نداره، برای ذات حق هدف معنا نداره، یعنی چیزی نیست که خداوند بخواد به اون برسه. بحث بسیار پیچیده است، فلسفی، اما یه جمله، افعال الهی عین حق راز الهی است. هنگامی که خداوند یک کاری را انجام میده، هدفش تمام است، هدف نیست، یعنی خود فعل الهی هدف، نه بگید بالاتر، ذاتی که خودش هدفه، هدف برای اون معنی نداره، اصلا خود او هدف است. الالله تسیر الامور. اون فعل هدف داره، اون پدیده هدف داره، نه پدیده آورنده. خداوند به ما هدف داده است، نه به ما بلکه تمام وجود. همه آفریدش دارای هدف هست و همه وجود و هستی پس از ایجاد رو به اهدافی میرن که اون اهداف نیست مگر اون قله تکامل هر پدیده. اگر تمام اجزای وجود رو، نباتات رو بگید، گیاها، حیوانات رو بگید، تمام اجزای مادی، عناصر خلقت، همه اینها در ترکیباتشون میل ترکیبیشون به سوی میرود که اون نقطه متعالی و متکامل این پدیده است. پدیده های خلقت هدفی دارن، ذات حق هدفش ایجاد است، یعنی خداوند هدف نداره، هم ایجاد الهی، فعل الهی، ایشه اون غرض الهی. این کارو میکنم تا این طور بشه. در مورد خدا ما اینو نداریم، تا نداریم در مورد خداوند. اون چه هست در مورد مخلوقات اوست، آفرید تا انسان مقام خلیفت اللهی برسد، به جایی برسد که گزیده آفریدش باشد، به جایی برسد که کلمت الله باشد، به جایی باشد که مانند خدا خلاقیت داشته باشد. البته در حد مخلوق عرض میکنیم، اشتباه نشه خدای ناکرده. مانند ذات حق دارای رتبه علم باشه در وجود و هستی، مانند صفت ذات حق لطافت داشته باشه، یعنی اسماء و صفات الهی در وجود او جمع بشه. میدونید اسم اعظم خدا رو بزرگان صاحب معرفت از مقوله لفظ نمیدونن، اسم اعظم الهی رو از مقوله نفس میدونن. من باید گفت السلام علیکم یا عبد الحسن یا امین محمد. اسم اعظم الهی رو باید در محراب کوفه جستجو کرد، اسم اعظم الهی رو باید در ریگ داغ روز دهم عاشورا در وادی کوفه باید طلب کرد و یافت. اسم اعظم الهی از مقوله دیگری است. این قایت اون هدفی است که برای این مخلوق خدا قرار داده است که انسان به چنین مقامی می‌رسد، یعنی از نیستی و عدم موجودی به هستی می‌آید که می‌تواند قائم مقام، نائب مناب و خلیفه الهی در وجود و هستی باشد و به گونه‌ای باشد که ان لله تبارک و تعالی عبادن. وای برای بعضی حدیث مشکله، ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی داره، یعنی اینها کسانی هستند که رسیدن به اون هدفی که خدا براشون گذاشته بود، که هنگامی که اینها اراده میکنن خدا اراده میکنه، دست اینها میشه یاد الله، چشم اینها میشه عین الله، وجود اینها میشه عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. و این تعجبی نداشته باشه برای دوستی عزیزی، بالاترین چیزی که برای من و شما تو این وجود ممکنه یه کار بسیار مشکلی باشد چیه دیگه؟ از مرده زنده کردن کار بالاتری میتونید بگید؟ از مرده زنده کردن دیگه، احی الموتا، من مرده زنده میکنم. کی میگه این رو تو قرآن؟ احی الموتا به اذن ربی، من عیسی مرده زنده میکنم. اما بدیهی است به دلیل این که من متصف به صفات الهی شدم، چون به اذن الله هست نه از پیش خودم، به اذن ربی. من کور مادرزاد رو درمان میکنم، بینا میکنم، به اذن ربی. برست رو درمان میکنم، به اذن ربی. مرده زنده میکنم، به اذن ربی. این یعنی عبد، این یعنی کلمت الله، این یعنی انسان به معنای واقعی او که به اون هدف و قایتش در آفرینش رسید. حالا این هدف ببینیم هدف خوبی است، هدف جالبی است یا هدف جالبی نیست، خود دانیم. این امکان رو خدا برای انسان فراهم کرد. فرمود ان تکفروا، حالا اگر نخواستید شما، خود دانید، فان الله غنی عنکم، خدا نیاز نداره به شما، هیچ نیازی ندارد. ولا یرزال عباده الکفر، اما خدا نمی پسندد که انسان ها این سرمایه ها رو داشته باشند بعد این سرمایه ها را از دست بدن و از کف بدن. تو اون احادیث قدسی زیبا داره، یبن آدم، پسر آدم، من ابلیس و شیطان رو از بارگاه خودم دور کردم به دلیل اینکه به تو سجده نکرد. در تعجبم که تو چگونه از من می بری و با همون ابلیس بیعت میکنی، ولایت من رو به کناری میگذاری و ولایت او را من از تو در تعجبم. لا یرزال عباده خداوند، ببینید خیلی جمله زیباییست، بگم تمام کنم، لا یرزال عباده الکفر، لا یرزال عباده، عباد بابا شما عباد اللهید، خدا برا عبادش نمیپسنده، برا شما جالب نیست که این سرمایه عظیم، این باب گسترده ورود شما به اسماء و صفات الهی، به اون منزلگاهی که خدا براتون قرار داده باشه، اما شما متاسفانه ای خست درون تو نهالیست از هستی آن تو را کمالیست، ای خست درون تو نهالیست از هستی آن تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی بنشین به کنار خیش لختی، یه قدی خودتو درک کن، ببین چه سرمایهی دادی، چه جایگاهی تو داری و کجا هستی، که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نمیپسند خدا که شما به حزیز ذلت برید، دوست داره احسن و تقویم باشید، نه اسفل و صافلین، لا یرزال عباده الکفر. اما بدونید ان تشکرو یرزهو لکم، اما اگر شاکر باشید خدا میپسندد مقام شکر را برای شما، که این نیاز به یه مقداری توضیحات بیشتر داره، سوالاتی گاهی میاد تو ذهن و بلکه مفهومی از شکر تو ذهن ما میاد که خیلی دیگه سخیفه، خیلی دیگه این ناپسند است که حالا بالاخره ما شکر خدا بکنیم، چه حاجتی خدا رو ان تکفرو. وصف تو را اگر کنن در نکنن دهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، نیازی نداره خدا بگه اصلا شکر یعنی چه، اصلا شکر خدا مثلا وجود داره، اصلا شکر خدا وجود نداره، یه بحث دیگه ایست. باید خدمت دوستان عزیز این بحث عمیق زیبا رو هم در ادامه آیه شریفه بازگو کنیم و مطرح کنیم انشاءالله به حبل قبه الهی پروردگار را. از این هم اقیانوس معرفت شمه‌ای در جان و کام تشنه ما هم فرود آر، پروردگارا با عظمت الوهیت ربوبیت ملوکیت و معبودیتت بیش از بیش ما را آشنا بگردان. یه صلوات نده فرمایید. من به سرعت عرض کنم چهارمین گفتگو و چهارمین ویژگی از ده ویژگی که به ناز خدمت دوستان عزیز بگوییم از خصلت‌ها و عناصر شکل‌گیری شخصیت عاشوراییان حسین ابن علی خاندان و یاران با معرفت او. تعهد رو گفتیم، پیمانداری رو، بحث دوم پاکبازی و ایثار بود، بحث سوم خدا محوری دیشب، امشب مجاهدت. مجاهدت الان در بحث خدمت دوستان عزیز گفتم انسان‌ها همشون بنی آدمند، من ذکرن به انسا، به هیچ تفاوتی بین این نژاد اون نژاد، این فرد و اون فرد نیست مسلم. اما سه عامل عزیزان که انسان‌ها رو متمایز می‌کنن در پیشگاه خداوند، یکی از اون عوامل همون بود که اشاره کردیم، ان اکرمکم عند الله اتقاكم. عامل دوم رو دو شب دیگه میگم خدمتتون، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم است، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. مقام علم انسان رو بالا میبرد در پیشگاه خداوند، از بقیه انسان ها متمایز میکند. این دو. سوم اونه که دیگه آیه رو حفظید، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. خداوند یکسان نمیداند اونهایی که قاعدن. ببینید قاعد نقطه مقابل مجاهد به کار برده میشه. مجاهد از ماده جهد و جهد، یعنی آن کسی که از تمام ظرفیت با تمام توان و توش استفاده میکند در راه خدا، برمیخیزد، تلاشگر مطلق، با تمام جان به استعداد و توان همه رو استفراغ وس میکنه، از وجودش برون میکشد، به میدان میآورد. نقطه مقابلش قائدونی که نشسته، یعنی تنبل بیار بیکار. قائد تنبل بیار، کسل، خفته، فرو رفته در غفلت،
لا یستو القاعدون، یکسان نیستند. لا یستو القاعدون، اونایی که نشستن و قاعدن و هیچ عذری هم ندارند، با مجاهدان فی سبیل الله، اونها که به جان و مالشون. بعد فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، خدا مجاهدان رو خیلی برتر می کند. بعد او پایان آیه میگید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا با یه اجر عظیمی مجاهدان رو نسبت به نشستگان قاعد برتری میدهد. بعد میگه که میخواهید نجات پیدا کنید، چون ما ذهنمون ذهن کاسبکارانه است، با واژه‌ای و ادبیات تجارت میگه هل ادلکم علی تجارتین، میخواهید تجارتی بهتون بگم که نجاتتون بده؟ بله. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، بیایید ایمان بیارید و جهاد کنید با جان و مال، این سرمایه ها رو بیارید، تمام تلاشتون تمام استعدادتون رو به کار ببندید و به صحنه بیاد، بیاید اون جد و جهد رو جهاد رو انجام بدید. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه، اونهایی که میان هجرت میکنن جهاد میکنن در راه خدا به مال و جانشون، اعظم درجتن عند الله. بعد و اولئک هم الفائزون، اگر فوز و رستگاریست در حقیقت مال اینهاست. خب این عنوان میبینید دیگه، چه عنوانیست که انسان رو متمایز میکند از بقیه انسانها. بدون تردید باید گفت که وجود نازنین سید و شهدا ابی عبدالله الحسین و خاندان و یاران او بارزترین مصادیق جهاد فی سبیل الله و مجاهدان فی سبیل الله هستند. فلما کان فی السحر ارتحل الحسین، سحرگاه که شد حضرت دستور حرکت و برون رفت از مدینه رو دادن. انشاءالله میرسیم اون شبهای بعدی بعضی از اوصاف دیگر رو که میگم، شب نهم دهم انشاءالله یه بحث جدیتری رو داریم، هنگامی که ویژگی آزادگی رو خدمت دوستان بخوام بگم اونها مطرح میشه اونجا. اساسا خروج سید الشهدا رو خدمتون خواهم گفت. ارتحل الحسین فبلغ ذلک ابن الحنفیه، خبر رسید به برادرشون محمد حنفیه. فاخذ زمام ناقته، خود چه رسوند اومد مقابل حضرت، مرکب رو گرفت و نگاه داشت. فقال له یا اخی علم تهدن نظر فی ما سألتک، قبلا با هم صحبت کردیم، قول دادی رو حرف منم فکر کنی و از مدینه بیرون نری. قال بلا، بررسی کردم. فما هداک علی الخروج، ببینید عزیزان واژه خروج نه از در بیرون رفتن، اصطلاحه، یعنی قیام علیه حاکمیت ظالم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، انی لم اخرج عشرن ولا بترن، قیام من از سر سوداگری دنیا و سود و زیان دنیایی نیست، برای اصلاح در امت جدمه. اینجا فهمد فما هداک علی الخروج، پس چرا حالا برون رفتی در قبال؟ عاجلا فقال اتانی رسول الله، دیدم برادر در عالم رویا که پیامبر به من فرمودن بعد از اینکه از تو جدا شدم. فقال یا حسین اخرج، دستور قیام رو به من رسول خدا دادن. اخرج فان الله شاء ان یراک قتیلا، مشیت الهی این است که تو را کشته ببیند. ممکنه تو ذهنتون بگید خب بعد چه فایده ای داره، اگر این خواست خداست باید عملی بشه دیگه، خواست خدا. نه، فراموش نکنید مشیت خدا اینه که ما مؤمن باشیم یا نه. بله. هستیم هممون؟ نه. یعنی چه؟ یعنی میشه خدا چیزی بخواد انجام نشه؟ بله. اون اراده الهیه که تخلف نداره. مشیت خداوند یعنی مشیت تشریعی. خدا مشیتش اینه که همه موحد باشن، اما همه انسان ها موحد نیستن، چون آزاد میگذاره در اجرای مشیت انسان ها رو. ما یه مشیت، یه اراده تکوینی داریم که الا ولا بد است، کن فیکون. اما یه مشیت الهی داریم که اون دست انسان هاست که اجرایش. خدا اینو میخواد، یعنی خدا میخواهد که امروز حاکمیت ظالم و جائر یزید و بنی امیه حسین جان با خون تو از میان برداشته شود و حرکتی رو تو ایجاد کنی و جهادی رو بنیان بگذاری در تاریخ بشر که به عنوان یک نمونه اعلا و برتر بشریت ببیند، نابترین انسان وجود چگونه حرکت میکند و سیر خودش نشان میدهد در قبال ظالمترین ظالمان و دستگاه جور زمان چنین عمل میکند. ان الله شاء ان یراک قتیلا فقال له ابن الحنفیه ان لله و انا الیه راجعون. فهمیدم مطلب را آقا جان قربانت. فما معنا حمل که هؤلاء النساء، پس چرا این خانواده و زن و فرزند رو با خودت میبری؟ معجب انت تخرج علی مثل هذه الحال. قال فقال له قد قال لي ان شاء الله. رسول خدا به من در ادامه هم فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا و سلم علیه و مضا. پذیرفت رفت. خدا میخواد اینها هم مجاهدهشون انجام بدن. باید زینب هم مجاهده کند، باید رباب هم مجاهده کند، باید اینها هم بیان با تو. حسین جان اگر تو بیایی و کشته بشی و وارثان کربلای تو نمی بودن و این حرکت رو تا شام و مدینه و در جهان اسلام منتشر نمی کردن، عاشورای تو اون پیامش منتقل نمی شد. باید اینها هم بیان مجاهدهشون رو بکنن. میتونن بیان میتونن نیان، اما خواست خدا این است و هاشا که چنین خاندانی خواست خدا را اجرا نکنند. اینها مجاهدان فی سبیل الله هستند. یعنی از مهمترین ویژگی های سید الشهدا و خاندان و اصحاب او و راز ماندگاری آنان آن است که تحقق مقام کامل فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما در وجود اینها بود. من چون میخوام مختل رو دیگه شب پنجم عادت رو میدونید که ما به همون سنت قدما و اهل ذکر قدیم مایلم که مختل ها ترتیبش رعایت بشه دیگه، از امشب میرم سراغ بنی هاشم دیگه نام مشخصه چه نامی گفته میشه، لذا همین رو براتون عرض میکنم. نامی که امشب برده میشه حضرت مسلم بن عقیل. فقال الحسین یا بنی عقیل. خبر شهادت حضرت مسلم اومد، جمع کردند فرزندانش رو، خاندانش رو، کسانش رو، فهمدن یا بنی عقیل حسبکم من القتل به مسلم. مسلم شهادتش برای من کافی بود دیگه، شما نیاز نیست بیستید، برید. فذهبوا انتم وقد اذنت لكم. اذن دادم که شما برید با من نمونید. قالو گوش کن ببینید، اینا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. قالو سبحان الله فما یقول الناس. آقا جان اگر ما امروز بریم چی مردم برا ما خواهند گفت؟ انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام و لم نرم معهم به سهم و لم نطعن معهم به رمح و لم نضرب معهم به سیف. چی میگن که ما تو رو رها کنیم بریم و همراه تو تیری نزنیم، شمشیری نکشیم و مقابله با دشمن نکنیم؟ و لا ندری ما سنعو. چی داریم بگیم برا گفتن؟ والله ما نفعل ذلک، هرگز چنین نمی کنیم. لکن نفتی که انفسنا و اموالنا و اهلینا، اما فدای تو می کنیم حسین جان، جانمون رو، مالمون رو و خانوادمون رو و نقاتل و معک و همراه تو مبارزه می کنیم حتی نرد موردک تا مسیر تو رو بریم. فقبح الله العیش بعدک. چقدر ناپسند و زشت است زندگی بدون تو، زندگی که تو نباشی حسین جان و ما بخواهیم سر به سلامت ببریم. این زندگی برای ما عیش و حیات پاکیزه نیست. خب اینها تربیت شده های کیان؟ تربیت شده های این بزرگ مردند. اینها کسانی هستند که درسشون رو تو محضری گرفتن که وقتی وجود اون بارا که امام خواستن بفرستنش به سوی کوفه گفتن انی باعثان الیکم اخی، مردم و کوفه من فرستادم به سوی شما برادرم را. این اخی که امام میفرمان اون اخوتی است که وجل لی وزیرا من اهلی هارون. اخی برادرم و ابن عمی پسر عموم و ثقتی، کسی که به تمام وجود به او اعتماد دارم. خیلی مهمه که امام زمان انسان به انسان بگه ثقه، ثقتی. من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. و بعد فهمودن بهش گفتم که بیاد اونجا بررسی کنه نامه های شما رو، حالات شما رو، اگر صادقانه باشید بیان. و من امامی هستم که باید حاکم به کتاب الله باشم، قائم به قسط باشم و دین خدا رو پیاده کنم و سلام نامه شده کنم. بسم الله سلیم کسی رو این مختب هم بکنم و هم بکنم وارد شده 18,000 نفر
یعنی موجودیت عبده کوفه به قبل. اما اینا او به خوندنش آمد به تاریخ چی شد؟ یعنی خبر رفت به معاویه رسید مشاور ویژه معاویه که مربی تاریخ بکنی مربی اصلی تام الاختیار یزید بود. چی بود؟ سرجون نصرانی رومی پیشنهاد داد حواکس که خواهی کوفه رو میتونه به خوابانن ابن زیاد معاویه ابن زیاد رو از بسره که کس کوفه خواهی رو میتونه الله پیشنهاد داد ابن زیاد اومد از مسجد بیرون یک نفر نفر کرد این طرف اون طرف تو عبارت مختن داره متلددن نمیدی فرمون راست داره چپ داره یه نفر نبود بهش که راه جمع این طرف داره این طرف و شد آنچه شد و دیگه تا از خانه اون زن بیرون آمد توعه که شنیدید و لما قتل مسلم من هم جماع قدم کسی ره مبارزه کرد و مجاهده خودش رو و عده از اینها را از میان برداشت بلغ از آن که ابن زیاد خبر به ابن زیاد رسید فرسل ایلا محمد ابن اشعث که آمده بود که مسلم به اون دستید که محمد ابن اشعث که خواهدان کسی بودید این اشعثیه محمد ابن اشعث یقول به اسما که ایلا رجل واحد من پر فرسلم یه آدم رو بگیری با یه لشکر نمیتونی و تأتی نابی و سلم فی اصحابه سلمتن از اینم میگن به هم میتن یارانه چرا نمیتونی این کارو بکنی؟ پیغام داد برات محمد اشعث اینا بقال من بقالی کوفه خیال میکنی به سوی سبزی فروش کوفه من رو فرستادی او الا جرمغانی من جرامقه یا یک آدم بی سر و پای کزا علم تعلم ایوه الامیر نمیدونی انکه به استنی الا اسد زرقام شیر برنده و غرنده و سیف هزا حسام شمشیر بی بدیل فی کف بطل همام من آل خیر الانام تو فرستادی منو سراغ کی؟ سراغ مسلم فرستادی؟ مگه به این سادگی هاست؟ گفت اعته الامان باب چی باز شد؟ خدعه و مکر امانش به دست طرف من تا تسلیم بشه اعته الامان فانک لا تقدر علیه الا به من فقط همین قسمت رو میخونم که اسخن مسلم بالجراح دیگه صورت شمشیر خورده است لب بالا پریده دست چه شده بدن چه شده اسخن اسخن به معنای دیگه متراکم شدن جراحات متراکم عجز عن القتال فن بهر و اسند زهره و الادارین به جنب تلکت دار تکه داد به دیوار محمد اشعث اومد جلو گفت آقا امانت میدیم تمام گفت آمنون انا به عنوان یه مسلمان داری به من امان میدی گفت نعم گفت بسیار خوب میپذیرم گفتم بیارید مرکب رو مرکب رو آوردن سوارش کردن به مجلدی که سوار کردن فنزم اون سیفه من اونقه اول شمشیر رو از گردنش گرفتن و برداشتن فکأنه اندزال که آیسون من نفسه دیگه فهمید کار تمام است. بعد دمعت اینو من هم یه خط رو میخوام بگم تمام کنم هرزم دمعت اینو دیدن عشق داره از گونه مسلم میریزه یه کسی که اونجا بود گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت اذا نزل به مثل الذی نکلبه نزل به لم یبک آقا مردان بزرگی که این متاعی بلندو دارن توی میدان ها میان وقتی دوچاری صحنه میشن که گریه نمی کنن چرا گریه کردی چی جواب داد گفت انی والله به خدا قسم ما ابکی لنفسی من برای خودم گریه نمی کنم ولالها من القتل برای کشته شدن گریه نمی کنم چون ارثی چون ارث ماست میراث ما شهادت است لکن ابکی للحسین و آل الحسین علیه السلام و علیه السلام. گریه من بر آن سید و آقای مظلومی است که با چنین جماعت فریبکاری مواجه می شود و به سوی شما مردمان در حال حرکت است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.